بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 113، مورخ 14/8/86.
العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. خب به مناسبت این که فردا روز شهادت امام صادق علیه السلام هست و در گذشته هم سالهای گذشته دوستانی که بودن ما به این مناسبت گاهی مطالب مختلفی رو اشاره کردیم. زندگانی امام صادق علیه السلام، جایگاه امام صادق از دیدگاه تسنن، مناظرات علمی حضرت با سایر ادیان و مذاهب، تعامل حضرت با افکار دیگران، اینا مطالبی بوده که پراکنده اون چه حضور ذهن داشتم در مواردی اشاره کردیم. امروز اگر دوستان اجازه بدن ما یک بحثی رو به طور مختصر اشاره کنم که شاید بعد فراراه مطالعه دوستانم در این زمینه بعد بیشتر باشه. یک روشی رو سلفیه و وهابیت دو سه ماه هست در پیش گرفتن که این تقریبا این شیوه و روششون جدیده. ما این روش رو کمی اشاره کنیم، یه حرفایی بزنیم و انشالله از حضرت امام صادق علیه السلام هم استمداد بجوییم که بهمون توفیق بده در دفاع از مکتب جعفری، مکتب امام صادق علیه السلام. شیوه ای رو که در این مدت در پیش گرفتند و اخباری مطالبی که از عربستان میرسه، از کویت میرسه، حتی از کشورهای جنوب شرق آسیا، موارد دیگه، در مالزی نمونه های رو ما داشتیم، این است که جدیدن شروع میکنن مقداری از فضائل اهل البیت رو اشاره میکنن که در نمونه بارزش در مکه بود، در زاهدان همین امر اتفاق افتاد، در کویت نظیر این بوده، در مکه امام جمعه مکه که سخنران محوری سلفیه و وهابیت و بلندگوی جهان تسنن است، شروع کرد به صحبت‌های راجع به فضائل اهل بیت، محبت اونها، مودت اونها، علاقه پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به اهل بیت و اینکه اینها رو ما قبول داریم. بعد که این صحبت‌ها رو داشتن، بعد یه اما می‌گذارن، میگن اما یه عده هستن که به نام محبت اهل بیت، به نام دوستی اهل بیت، یه معتقداتی دارند و اینها رو به اهل بیت نسبت میدن که اهل بیت پیغمبر از اینها بیزارند. وقت شروع میکنم. یک یک پاره ای از معتقدات شیعه رو مطرح میکنم، میگن اینها ناروا به اهل بیت نسبت داده شده، نه اهل بیت اعتقاد به اینها داشتن و نه علمایی که اهل بیت رو واقعا دوست دارن میتونن عقیده به این مطالب داشته باشن. امروز اگر وقت اجازه بده 3-4 محور از محورهایی رو که به عنوان اعتقادات شیعه اینها اشاره میکنند و میگن اهل بیت بیزارند و اینا غلو است و کفر است و شرک است، مختصر من اشاره میکنم و مختصر جوابی میدیم. باز دوستان انشالله دیگه خودشون تحقیقات بیشتر رو توی زمینه ها خواهند داشت. اولین محوری که به شدت به خاطر این محور شیعه رو میکوبن، اعتقاد به ولایت تکوینی برای اهل بیت است. خب میدانید که معتقد ما شیعه این است که اهل البیت ممن اصطفاهم الله هست. از طرفی هیچ میل و رغبتی به جز اراده خداوند ندارند، لذا معتقدیم که خداوند اون چرا که در عالم هستی قرار داده است، ما فی الوجود اجابت امر ائمه اهل بیت رو میکنه. این معنای ولایت تکوین است، یعنی هر نوع تصرفی که اهل بیت ائمه اهل بیت بخواهند در عالم وجود انجام میده، این میشه ولایت تکوین. البته این غیر از تفویض است، اون تفویضی که برخی معتقدند که خدا عالم رو خلق کرد، ید الله مغلوله نشست کنار و همه امور عالم رو به انبیا یا به ائمه تفویض کرد. این تفویض به این معنا اجماع بر بطلانش عند الامامیه است. ولی ولایت تکوینی که به علت قرب اهل بیت به خداوند و اینکه اراده‌ای جز اراده خدا ندارند، هر چه بخواهند در کائنات به اذن الله انجام میدهند، این معتقد ما شیعه است به عنوان ولایت تکوینی. اینجا دو تا حرف با این آیان داریم. مطلب اول اثبات این مسئله است که استحاله عقلی نداره، که این رو نه فرصتش الان هست، باید در بحث نبوت بحث معجزات انبیا به تفصیل مطرح بشود که این اختیار رو خداوند به عده‌ای بدهد که بتوانن مؤثر در کون باشن، این هیچ استحاله عقلی ندار. ضمن این که اصلا مخاطبین ما شک داریم که یه حرفای عقلی رو بفهمن، یعنی وهابیت و سلفیه اصلا بفهمن که بحث استحاله عقلی و یه حرفا رو ما مطرح کنیم، اصلا مشکوکیم که اینا اصلا پذیرش عقلشون پذیرش این حرفا رو داشته باشه. آخه ببینید متاسفانه یه وضعی شده مخاطبین ما در این بحث، یا الان سردمدار دفاع از حالا اسلام و مکتب خلفا وهابیت و سلفیه هستن، که آدم وقتی به افکارشون نگاه میکنه نمیدونه بخنده یا بگریه. کار به متقدمین وهابیت نداریم، سردمداران درجه یکشون امروز و در همین عصر متأخر ببینید افکارشون چیه. به مناسبت اشاره میکنم دیگه یکی از علمای درجه یکشون امروز بنباز بود، که وقتی مرد دکتر یوسف القرضاوی عالم بزرگ تسنن مقاله ای نوشت، من بهش خیلی حضوری در قطر اعتراض کردم، به این مقاله تو نوشتی در فوت بنواز فهمیدی چی گفتی؟ بالاخره تو که ادعا میکنی من میفهمم و وهابیت متعجل، این مقاله رو تو نوشتی که یه بعضی عبارتاش اینه، نوشت و دعت الامت الاسلامی اليوم علما من اعلام هل افزاز و نجما من نجوم الساطعه في سماء العلم علامة الجزيره الذي كان جبلا من جبال العلم و بحرا من بحور الفقه و اماما من ائمه الهدى و عمادا من اعمده الدين. همچه آدمی که وهابیت او را اماما من ائمه الهدى عمادا من اعمده الدين میدانند. ببینید تفکر این مرد چیه و آیا دنیا به این تفکر میخنده یا نه. یک کتابی رو دانشگاه مدینه چاپ کرده، نام این کتاب اینه الادله النقلیه والحسیه علی جریان الشمس و سکون الارض. نام کتاب محتواشو نشون میده، ادله نقلیه و حسیه بر این که خورشید متحرک است و زمین ساکن است. وقت فتوای بنباز رو آورده اینجا، شما رو به خدا ببینید ما با یه افراد طرفیم. بالاخره در صفحه 21 این کتاب فتوای بنباز رو نقل میکنه که بنباز اینجوری گفته کل من قال باستقرار الشمس و ان اللیل و النهار متسبب من حرکت الارض. هر کس بگه شمس مستقره، شب و روز که ما میبینیم ناشی از حرکت زمین، زمین متحرکه است، هر کس یه حرف بزنه که 99.5% عقلای عالم یه حرف میزنن، کل من قال هذا القول فقد کفر کفرا و ضلالا، هر کی یه حرف بزنه کافره. یستتاب با توبش بده، فان تاب و الا قتل کافرا مرتد. کسی حرف بزنه که زمین متحرک است و شب و روز متسبب از حرکت زمینه باید کشته بشه، کافرا مرتد و یکون ماله فیئا لبیت مال المسلمین، باید بکشنش، اموالش هم فیئ بیت المال مسلمین هست. بعد دلیل میاره، بله حالا فعلا شیعه کشی شیعار بکشن تا بعد برسد سایر عقلای عالم بالاخره. بعد دلیل میاره میگه ان هذا القول الباطل مخالف للنصوص و ايضا مخالف للمشاهد المحسوس. چطور مخالف با مشاهد محسوسه؟ میگه مردم دارن میبینن مسلمشون کافرشون به آسمون نگاه کنن، حالا خودشم کوره تحجیبه یه هر کچه جورده نخره، میگه نگاه کنن به آسمون یو شاهدون شمس جاریه، میبینن خورشید داره راه میره، که میگن خورشید ایستاده، این غلطه، طالعتون و غاربه، ببینید حرکت میکنه خورشید، یه بار طلوع میکنه یه بار غروب میکنه، یو شاهدون ان الارض قارتون ثابته، به زمین نگاه کنن زمین ثابته، یشاهدون کل بلد فی جهته لم یتغیر من ذلک شیء، نگاه کنن اگه زمین حرکت میکنه باید جهات تغییر کنه، ما امروز اونجا باشیم فردا اونجا باشیم، پس اینجوری نیست، پس زمین ثابته. بعد ادله ای که در کتبشون روایات صحیحه به تعبیر خودش از صحیحه نقل میکنه آمده، میگه آقا روایت داریم ان الشمس جاریه، خورشید در حرکته، اذا غروبت وقتی هم غروب میکنه تذهب و تسجد بین یدی ربها تحت العرش. وقتی میگه مجسمن اینا خودشون منکرن، میگه وقتی روایت داریم آقا خورشید وقتی غروب میکنه حرکت میکنه این سیر رو میره، بعد وقتی غروب میکنه میره تازه زیر عرش اونجا سجده میکنه شب در مقابل عرش خداوند، با صبح که میشه بیدارش میکنن ملائکه پاشو صبح شده حرکت میکنه دوباره میاد طلوع میکنه. خب ببینید میگه که این مشاهد محسوسه که داره خورشید غروب میکنه طلوع میکنه، وقت شما نه تنها با نصوص صحیح مسلم و بخاری مخالفت میکنید بلکه با حس عیان هم مخالفت میکنید. و لذا هر کی با نصوص مخالفت کنه، با این مشاهد محسوس مخالفت کنه، کافر مرتد، یستتاب، یقتل، یکون مال و فیئن بین المسلمین. ببینید این امام من ائمه الهدای ایناست، این علم من اعلام الامه است، فز من افزاد آب تعبیر اینا. ما با همچه عقولی سر و کار داریم متاسفانه، هم بلندگو دارن، هم تبلیغات دارن، هم پول دارن، هم امکانات دارن، تو دنیا این موجو به راه میندازن. لذا حالا ما بیاییم اینجا بحث ولایت تکوینی رو، ولو در جای خودش باید بحث معجزات انبیا، عدم استحالش، امکانش، اینا همه ثابت شده. لذا ما اون چی که اینا میخواییم بگیم این است که آخه چرا شما بی‌انصافی میکنید؟ ما بیاییم ببینیم این چند محوری که به علت این چند محور شما شیعه رو تکفیر میکنید، که اولین محورش اعتقاد به ولایت تکوینی برای ائمه اهل بیت است، آیا تو نوشته های شما، تو کتاب های خود شما برای دیگرانی این نسبت رو دادید اینا پیدا میشه یا پیدا نمیشه؟ شما ببینید مجموعه فتاوای ابن تیمیه جزء سوم صفحه 156، بله بله بله، مجموعه فتاوا چاپ شده، همه نظرات و فتاوای ابن تیمیه رو چاپ کردن، جزء جلد سوم صفحه 156 میگه و من اصول اهل سنت و الجماعه، از اصول اعتقادات اهل سنت و جماعت، التصدیق به کرامات الاولیاء. ما کرامات اولیاء الله را قبول داریم. ما یجر الله علی ایدیهم من خوارق العادات، اون چه از خوارق عادات که خرق عادت عادتا امکان نداره به دست اولیا انجام بشه ما قبول داریم. فی انواع العلوم و المکاشفات، شاهد مهم اینجاست، و انواع القدرت و تأثیرات. میگه انواع تأثیرات رو ولی من اولیاء الله در وجود میتونه داشته باشه. توضیح بیشتر میده در جلد 11 این کتابش صفحه 325، خوارق عادات برای اولیاء الله چیه. اما ثالث میگه خارق عادت سوم، فمن یجتمع له الامران، کسی که دو شی براش، دو تا قدرت جمع میشه، به ان یعطی من الکشف و تأثیر کونی ما یعید به الکشف و تأثیر شرعی. میگه بعضی از اولیاء الله توان دارن مؤثر در کون باشن، تأثیر در کون داشته باشن، چون و این تأثیر در کون کشف و تأثیر شرعی اونا رو تأیید میکنن. یعنی کسی که این قدرت ولی من اولیاء الله که قدرت تأثیر در کون رو داشته باشه، این خودش کاشف از این است که مؤثر شرعی هم هست، کاشف از این است که بله بالاخره حالا انتصاب به شارع هم داره. عبارت دیگه میگه به حیث و تقع الخوارق الکونیه، توسط بعضی از اولیاء الله خوارق کونیه، خارق العادات در کون ایجاد می شود. وقت بعد در یک مثال می زنه حال نبی اکرم اینه، حال ابوبکر صدیق و خلیفه دوم هم این است. خب ما سوالمون اینه، ما در مصداق کار نداریم، این تأثیر کونی رو شما برای ابوبکر عمر قائلی دیانه به نفس گفته ابن تیمیه؟ وقت اگر شیعه این تأثیر کونی رو برای ائمه اهل بیت قائل باشه، این همه داد و فریاد و ناله داره که شیعه کافره، شیعه مشرکه. وقت متاسفانه بعضی از ما هم بخونن تحت تأثیر قرار بگیرن، یکی بگه خب بابا بزدایید از کتبتون یه حرفا رو تا اونا نگن. خب معتقد ماست، با دلیل با برهان اینا رو ثابت میکنیم، نمیتونیم که از اینا دست برداریم، عقیده ضروری 100% ماست. وقت همینجا ببینید مصادیقی از ولایت تکوینیه رو که خودشون در کتاباشون برای بعضی که میگن اولیاء الله هن قائلن، وقت عجیب است که با اوکه تجر و با ایلا تجر سریحاً کتاب طبقات و شافعیه سبکی جلد دوم صفحه 339 رو ببینید، میگه علمای ما اعتقاد دارن اولیاء الله قدرت هایی دارن. الرابع قدرت چهارمشون انقلاب الاعیان، میتونن یه عین خارجی رو دگرگون کنن، این عکس شیر رو تبدیل کنن به یک شیر زنده، مجسمه رو تبدیل کنن به یک حیوان زنده، مرده رو تبدیل کنن به زنده. میگن احیاء الموتا میتونن داشته باشن اولیاء الله. وقت بعد مثال میزنه صبحی اونجا ببینید، یکی از علماشونه اسم میبره شیخ عیسی العطار الیمنی، میگه ارسل الیه شخص مستهزئا بی اناعین ممتلئین خمرا، یک کسی دو تا ظرف شراب ناب برای این جناب شیخ آورد بهش استهزا کرد، اونم فسب به احدهما علی الاخر، یکی رو روخ ریخ روی دیگری، گفت بسم الله کلو، به مریداش گفت بخوری، فاکلوا فاذن هو سمن لم یرى مثل لونه و ریحه، دیدن یه شیره خوشمزه ایست که مثل رنگ و بوی او دیده نشده اصلا. میگه این انقلاب در اعیان درست اولیاء الله اینو داره. خمر رو تبدیل به یک شیره خوشمزه میکنه. اینا کفر نیست، اینا شرک نیست. و اگر ما مصداق درست این اولیاء الله رو پیدا کردیم، گفتیم اون که مؤثر در کون است، اونم به عللی در جایی تأثیر رو نشون میده، ائمه اهل بیتن، وقت ما کافریم. مورد دیگه ببینید، در رابطه با خلیفه دوم صریحا نقل میکنن مواردی از تأثیر در کون رو، داستان نقل میکنن با سندهای مختلف، مردم نیل آمدن شکایت به والی کردن که سالی، حالا ببینید چه جور هم خلق میکنن، درست میکنن، سالی یه روز خاصی میرسه رود نیل از حرکت نیست، حرکت نمیکنه، هیچ خبری از آب نیست، خشک رود نیل. و قبلا اینجور بود که یک کنیزی رو میگرفتند و لباس تازهی بهش میپوشندن، در زمان جاهلیت میانداختن توی رود نیل و سخطش از بین میرفت و دوباره به جریان میافتاد. حالا بعد از اسلام فتح شده اینجا در زمان خلیفه دوم چیکار کنیم؟ والی گفت بابا سنن جاهلی که نمیشه، نامه نوشت به خلیفه دوم، خلیفه دوم یک نامه نوشت، تو نامه یک نامه‌ای گذاشت، گفت این نامه من که رسید، اون نامه داخلو بگیرید بندازید توی رود نیل. نامه داخلم مینویسن این بود: من عبدالله امیر المؤمنین عمر ابن خطاب الی النیل، خطاب من به نیل، ای نیل اگه به قدرت خدا اگه به قدرت خودت حرکت میکنی ساکن باش، اما اگه به قدرت خداست من بهت میگم دوباره حرکت کن. بعد مینویسن آوردن این نامه عمر رو انداختن توی رود نیل، فجرا 16 عذرا. این انقلاب در کون هست یا نیست؟ و واقعا آدم اینقدر به کجا با چی نقل کنیم، چی بگیم، عرض کردن چه بکنیم، واقعا طرف مقابلمون آدمایی هستن که دیگه چیکار کنیم، مجبوریم از یه حرفا بگیم. خودتون قائلی عرض کنم که بله، ابن سلوم حنبلی در مختصر لوامع الانوار البهیه خیلی از بزرگانشون نوشتن، همین طبقات الشافعی سبکی رو ببینید اونجا هم نوشته. یا مثال دوم میگن عمر داشت خطبه میخوند، زمین شروع کرد به تکان خوردن، زلزله ایجاد شدن، ترجف و ترتج، ضربها عمر به صوت و قال اقری الم اعدل علیک، آرام باش مگه من عادل نیستم، فاستقرت من وقت را، آرام شد. وقت سبکی در طبقات الشافعیه میشه انظر الی عمر کیف یخاطب الماء و یکاتبه و یکلم الارض و یعذبها، ببین عمر چگونه با نیل حرف میزنه، با آب حرف میزنه، با زمین حرف میزنه. و اذا قال لك مقرور عین اصل ذلك من السنه، اگه یک آدم مقرور ازت بپرسه از سنت از کجا دلیل داری عمری کارا رو بتونه بکنه، قل ایها المغتر فی ازیال الجهالات ای طالب الفاروق و اصل مگه کسی از فاروق میتونه بپرسه چرا؟ یه غیر از اسمته. ای طالب الفاروق و اصل، کسی از فاروق میتونه بپرسه چرا؟ بعد میگه اگرم اصل میخوای، مگه برای پیغمبری مسئله اتفاق نیفتاد؟ مگه برای پیغمبری مسئله اتفاق نیفتاد؟ تأثیرات پیامبر رو در کون ذکر میکنه، میگه عمرم مثل پیغمبر. خب ببینید اگر واقعا اینجوریست، بالاخره این تأثیر در کون اگه موجب کفر و شرک میشه، پس خود شما با این معتقداتتون کافر و مشرکی. شرح صحیح مسلم نووی رو جلد 11 صفحه 108 ببینید، به مناسبتی بحث کرامات اولیا رو مطرح میکنه، میگه ثواب این است که اولیا با قصد خودشون، ولی من اولیاء الله با اراده خودشون میتونن کرامت انجام بدن، بل ثواب جریانها به قلب الاعیان. ولی الله میتونه کرامت داشته باشه با دگرگون کردن اعیان خارجی و احضار شیء من العدم و نحوه، میتونه از نیستی، از هیچ شیء بسازد و عین رو دگرگون کنه. خب اینا جز بلاد تکوینی چیه؟ بالاخره نهایت شما مصداقشو گم کردید، بالاخره ما اگه مصداق حقیقشو پیدا کردیم. از ابرز مصادیق کفر شیعه تو بحث ولایت تکوینی که خیلی روش حرف میزنن احیاء الموتاست. یه روایت من آقا فلانجا امام اینجوری گذشتن، نمیدونم یه گاوی مرده بود، زن گریه میکرد، اشاره کردن زنده شد، چنین چنان شروع میکنن به سر و صدا کردن که آقا ببینید اینا قدرت خدا رو برای این افراد قائلن و اینم شرک کفر، شرک بارز دیگه. مازا بعد از ذلک، دکتر عثمان الخمیس میشه بعد از این دیگه چیه؟ شما رو به خدا ببینی، ابن تیمیه یک کتابی داره به نام النبوات، صفحه 298، اونجا ببینید توضیح میده، میگه هر نبیی یه معجزات خاصه ای داره، ممکنه غیر از اون نداشته باشه. پیغمبر ما معجزه خاصش انشقاق قمر و قرآن بود، حضرت موسی معجزه خاصش این بود، حضرت هود این بود. بعد عبارت چی ببینید؟ و ذالک به خلاف احیاء الموتا فانه اشترک فیه کثیر من الانبیاء بل و من الصالحین. احیاء الموتا معجزه خاصه یک نبی نیست، بسیاری از انبیای معجزه را داشتن، بل و من الصالحین، بلکه نه انبیا، افرادی که نبی نبودن ولی آدم های صالحی بودن، همین معجزه و همین کرامت رو که احیاء الموتا بوده داشتن. بعد اضافه میکنه و قد یکون احیاء الموتا على ید اتباع الانبیا کما وقع لطائفه من هذه الامه. میگه گاهی این انقلاب در کون که احیاء موتا باشه برای اتباع انبیا هست، نه برای خود انبیا. کما وقع لطائفه من هذه الامه، طائفه از این امت احیاء الموتا دارن. بی انصافا این کلام ابن تیمیه است. اگه دارن تعدادی از غیر انبیا این رو، ما به سند صحیح موردی داشته باشیم انتساب بدیم که امام صادق این مورد رو داشته، موجب کفر و شرک ما میشه. ابن حجر هیتمی کتاب جالبی داره، الفتاوى الحدیثیه، صفحه 108، میگه که اولیا کرامتهایی دارن، ثم صحیح انهم ينتهون الى احیاء الموتى، گویی کرامتشون به احیاء الموتى میرسه. خب بابا اگر اعتقاد به این که غیر نبی میتواند تأثیر در کون به نحو احیاء موتا داشته باشه موجب شرکه، فابن تیمیه اول المشرکی. چرا حرفای ابن تیمیه رو نقل نمی کنید؟ ابن تیمیه که دیگه امام ائمه شماست، که اون هم همین اعتقاد رو داره. این یک محور که حالا بالاخره بعد خیلی مفصل در فقهشون ببینید یه بحثی دارم که بحث فقهی گسترده، اگر کسی با با کرامت ولی من اولیاء الله اگه مرده زنده شد بعد دوباره مرد باید غسلش بدیم کفنش کنیم یا نه همون غسل کفن اول ثابت. بحث میکنن بحث فقهی دارن. حاشیه الساوی علی شرح الصغیر صفحه 564 رو ببینید. بحث فقهی میکنن. بالاخره جز معتقد شما هست که ابن تیمیتونم میگه دیگرانم میگن این حرفا رو میزنن. چطور اینجا موجب کفر میشه؟ محور دوم بسیار مطرح میکنن، میگن اخبار از مغیبات رو به اهل بیت نسبت میدید و این کفر از شرک است. هم در همین بحثش این امام جمعه مکه داره، هم عثمان الخمیس تو اون جزوش داره، هم دیگران تا دو فریاد بیره و ما محبت قائلیم ولی این امتیاز رو که برای اهل بیت قائلیم میگید اینا اخبار از مغیبات داره، این کفر این شرک. خب باز جوابش اینجا یه مقدار تحلیل داره، اون تحلیلش درز میگیریم ما. یه مقالطه اگه دارید، اگه میگید شیعه معتقد است اهل بیت مستقلن علم غیب داره در عرض خداوند، این شرکه. اثبات قدرت در عرض خداوند برای یک کسی مثل قدرت الله قبوله، اما کجا شیعه یه حرفو میزنه؟ شیعه میگه در طول خداوند به اذن الله عده‌ای هستن میتونن اخبار از مغیبات داشته باشن. وقت اگر این است، خب بی انصاف ها، شما که 99.5% از اندیشمندان تو بی مسئله عقیده دارید، معتقدید که اولیاء الله توان اخبار از مغیبات رو دارن، در لابلای کتبتونم به این مسئله تصریح میکنید. بی انصافی نیست که شانتاج درست کنید بگید آقا چون شیعه برای اهل بیت این امتیاز رو قائل، کافره. ما حرفی نداریم، شما بگید آقا شیعه اشتباه میکنه در مصداق. خب بگید، مثل که ما به شما میگیم این مصادیقی که میگید اشتباهه، اما این که میگوید به خاطر اعتقاد به این کبرای کلی که غیر از خدا کسانی هستن اخبار از مغیبات میکنن پس شیعه کافرن، خب این که معتقد شما هم هست که. باز اشاراتی بکنم اینجا، مواردی مقدمه ابن خلدون به مراجعه کنید، صفحه 471 چاپ دارالفکر بیروت. دیگه میدونید مقدمه ابن خلدون چه کتابیه یا نه؟ احسن اون اصل کتابه، کتاب العبر و دیوان المبتدع والخبر. یه اصل کتاب ابن خلدونه، یه کتاب تاریخیه، یه مقدمه بر اون نوشته به نام مقدمه ابن خلدون که یک کتابیست مباحث جامعه شناسی دقیقی هم مطرح کرده. کتابم خیلی در بین شرط شناسا و غیره کتاب متأثریست. دو سه تا اشتباه عمده هم داره، یه وقتایی ما تحلیل کردیم در بعضی از جلساتی که راجع به قیام امام حسین، که راجع به مهدی مطالبی داره که قابل نقده. در صفحه 471 این کتاب میگه، عبارتش اینه: و اما الکلام فی کرامات القوم و اخبارهم بالمغیبات. بعضی از اولیاء الله رو مثال میزنه، بعضی از بزرگان صوفیه رو به نظر خودش اشاره میکنه، میگه اما کلام داریم که اینا کرامت دارن. اخبارهم بالمغیبات و تصرفهم فی کائنات ولایت تکوینی فامر صحیح غیر منکر، قابل انکار نیست. فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 11 صفحه 341 شرح حدیث 6173 ذیل حدیث من عادالی ولیان عبارتهایی داره از بعضی از علما نقل میکنه و فیه دلالتون علا جواز اطلاع الولی علی المغیبات اطلاع الله. و دیگه روایت دلالت میکنه که ولی میتونه اطلاع بر مغیبات داشته باشه اما به توسط اطلاع الله. بدایه و نهایه ابن کثیر رو جلد 6 صفحه 201 ببینی، میگه وقد ذکرنا فی سیرت عمر ابن خطاب اشیاء کثیره من مکاشفات و ما کان یخبر به من المغیبات. خب این اخبار از مغیبات رو به خلیفه دوم نسبت میدید که کفر نیست، شرک نیست. از همه بالاتر برای وهابیت، شما خود ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم دو رکن اساسی سلفیه و از جمله وهابیت هم. اگه ابن تیمیه رو از سلفیه بگیرید هیچی ندارن، سر سفره احسان ابن تیمیه نشستن، همه حرفاشون هم از اوست. شاگرد همراه ابن تیمیه به نام ابن قیم در کتاب مدارج السالکین جزء دوم صفحه 489 به بعد بخونی، شرح حال ابن تیمیه رو می‌نویسه. میگه اخبرنی غیر مر به امور باطنه تختص بی مما عزمت علی، چیزایی که قصد کرده بودم و هنوز اعلام نکرده بودم ابن تیمیه خبر میداد. و اخبرنی به بعض حوادث کبار تجری فی المستقبل، بعضی از حوادثی که در آینده اتفاق می افتاد خبر می داد. اخبر ان الهزیمت علی التتار، گفت لشکر مغول حمله می کنن به شام، خبر داد که لشکر مغول شکست می خورن. و اقسم علی ذلک اکثر من 70 یمینا، 70 بار قسم خورد. بهش می گفتن بگو انشاءالله، می گفت انشاءالله تحقیقا لا تعلیقا، انشاءالله تحقیقی نه، حتما اتفاق میفته، انشاءالله اگری و شک نه. بعد اصرار کردن خب از کجا میگی؟ عبارتش اینه که کتب الله فی اللوح المحفوظ انهم محزومون. چی میگی؟ شما خدا تو لوح محفوظ نوشته. ما سوال میکنیم ابن تیمیه پیغمبر نیست؟ میتونه از لوح محفوظ خبر بده؟ شرک نیست؟ کفر نیست؟ میتونه از غیب خبر بده؟ کفر نیست؟ ابن تیمیه اگر معتقد باشیم اخبار از مغیبات داره به دین ضرر نمیزنه، اما کسانی که عدل قرآنن، کسانی که مهبت الملائکه و منزل الوحیان، کسانی که پیغمبر میفرماید به اونها اقتدا کنید، همه علوم در دست اونهاست، اگر اعتقاد داشته باشیم اینان اخبار از مغیبات میکنن، اینجا کفر میشه، اینجا شرک میشه. محور سوم، صدور معجزات و کرامات از ائمه معصومین به طور عام، مطلق کرامات که سبب حمله به شیعه و تکفیر اونها به طور فراوان شد. باز مرتب اشاره میکنن مدیدت المعاجز، جای دیگه معجزاتی که در کتب ما راجع به اهل بیت نوشته شده اینا رو لیست میکنن، میگن آقا ببینید شما قائلی مثل پیغمبر. بعد عثمان الخمی سوال میکنه، میگه من فرق بین اینا و بین پیغمبر؟ شما میگید اینا مثل پیغمبر، مثل پیغمبر معجزه دارن. خب ما سوال میکنیم کتب اعتقادی، کتب حدیثی، کتب کلامی خودتون مراجعه کنید. در بحث کرامت برای اولیاء الله و این که کرامت همان معجزه است، فقط تحدی به نبوت درش نیست، مگه فریاد نمیزنه کتب کلامیتون به این مطلب؟ چرا عوام فریبی میکنید؟ باز کتاب ابن تیمیه رو ببینید، جزء سوم مجموعه فتاوا صفحه 156، الفتاوا الحدیثیه ابن حجر حیتمی صفحه 301، عبارتش اینه، ببینید این عبارت رو، الحق الذي عليه اهل السنه والجماعه، مطلب حقی که اهل سنت و جماعت بهش عقیده دارن، من الفقهاء والاصوليين و المحدثین و کثیر من غیره. ایشه به ادعای اجماع بین شما هست یا نه؟ میگه فقها، اصولیین، محدثین، کثیری از غیر اینها، ان ظهور الکرامه علی الاولیاء، این که اولیاء کرامت داشته باشن، عرض کنم که کرامت داشته باشن که بعد توضیح میدیم کرامت و معجزه، میگن یکیست. خب اولیاء الله کیان؟ و هم القائمون به حقوق الله و حقوق عباده، بجمعهم بین القول والعمل و سلامتهم من الحفوات والزلل. اولیاء اللهی که بین قول و عمل جمع میکنن، حق الله و حق الناس رعایت میکنن، از زلات و حفوات سالمن خب ان ظهور کرامت علی الاولیا جائزتون عقلا، عقلا اشکالی نداره، و واقعتون نقلا، نقلا واقع شده، مفیدن للیقین، نقل مفید یقین داری، من جهت مجیع القرآن به و وقوع التواتر علیه قرنا بعد قرن و جیلا بعد جیل و کتب العلم شرقا و غربا و عجما و عربا مسبقتون به وقوعها متواترتون تواترا معنویا لا ينکره الا غبی او معاند. کرامت اولیاء الله رو یا غبی، آدمی که بالا خانش اجاره است، یا معانده است فقط انکار میکنه. شرح مقاصد تفتازانی جزء پنجم صفحه 72 رو ببینید، توضیح میده، میگه کرامت ظهور امر خالق العاده است بلا دعوای نبوت، و هی جائزتون ولو به قصد الولی. چون بعضی هاشون تعلیل میکنن، بعضی از معتزله تعلیل میکنن، هر وقت خدا بخواد همونجا بلافاصله کار ایجاد میشه، یعنی در حقیقت اون ولی واسطه در ایجاد به ضرورت، قصد او دخالت نداره، ولی علمای بزرگشون میگن نه، کارا ولو به قصد ولی انجام میشه، ولی میخواد کار انجام میشه. و من جنس المعجزات، کرامت از جنس معجزه است. بعد کرامات صحابه را نقل میکنه، میگه عمر ارتشش در نهاوند دید، خالد بن ولید سم خورد، ضرری بهش نرسون، و اما من علی رضی الله عنه فاکثر من ان تحصى. این صدور کرامات از امیرالمومنین علی علیه السلام اکثر من ان تحصى. خب بی انصاف عثمان الخمیس، شما اینا رو دیدید میبینید یا نمیبینید؟ اما صدوره من علی و اکثر من ان تحصى، دیگه قابل احصا نیست. همین فتاوی الحدیثیه ابن حجر صفحه 302 میگه هیچ تفاوتی بین کرامت و معجزه نیست، اتفقوا، علما اتفاق دارن، الا ان الفارق بینهما هو تحد النبوه فقط. فارق بین کرامت و معجزه فقط این است که صاحب معجزه تحدی نبوت داره، میگه من این کار انجام میدم تا بدانید نبی هستم، ولی کرامت اولیاء الله ادعای نبوت نداره. ولم یشترط احد کون الکرامه دون المعجزه فی جنسها و عظمها، احدی شرط نمی کنه که کرامت باید پایین تر از معجزه باشه، از نظر جنس و از نظر بزرگی و کوچکی و عظمت. خب اینا که ما نمیگیم، که اینا که خودتون دارید میگید. و دل ذالک علی جواز استوائها فی ما عدا التحدی، ادله میاره، میگه این ادله دلالت میکنه غیر از تحدی ولی الله هر معجزه ای میتونه داشته باشه، کما صرح به امام الحرمین، فیجوز اجتماعهما فی ما عدا التحدی من سایر الخوارج حتی احیاء الموتى. ولی الله میتونه کرامت داشته باشه، تحدی نداشته باشه، حتی احیاء الموتا میتونه داشته باشه. ملا علی قاری حنفی شرح فقه الاکبر صفحه 131 عبارتی از ابو حنیفه نقل میکنه، بعد میگه ثم ظاهر کلام الامام الاعظم فی هذا المقام موافق لما علیه جمهور العلماء الاعلام، میگه جمهور علماء همین عقیده رو دارن، من ان كل ما جاز ان يكون معجزه للنبي جاز ان يكون كرامه لولي، هر معجزه برای نبی میتونه کرامت برای ولی باشه. اینکه عقیده خود شماست، لا فارق بینهما الا التحدي، هیچ فارقی بین این دو نیست مگر تحدی، او تحدی نبوت داره و این تحدی نبوت نداره. اگر چنینه بالاخره چرا شیعه رو به خاطر اعتقاد به این مطالب نگید کافره؟ آخرین مورد هم که حالا بحث داره من عرض کنم که فقط بگم، بله، میگید اهل البیت ینزل الله البرکات بهم، بهم یحفظ الارض، بهم یحفظ السماء ان تقع على الارض، مزامینی که در زیارت جامعه دارید، میگن اینا هم موجب کفر است، اینجا باز بررسی داریم، مطالبی داریم از کلمات ابن تیمیه دیگران. ابن تیمیه در جزء چهارم، فقط اشاره میکنم، جزء چهارم فتاوای خودش صفحه 379 میگه ادهی میگن که ملائکه تقدیر میکنن، ارزاق عباد رو میارن، علوم رو میارن و یحفظون و یمسکون، زمین رو حفظ میکنن، امساک آسمان از این که بر زمین قرار نگیره. و الجواب ان صالح البشر لهم مثل ذلك و اکثر من، صلحا از بشر هم همین قدرت رو دارن و بیشتر از این. خب ما حرفی نمیذاریم جز میگیم همین صلحا البشری که یه قدرت رو دارن اهل بیت هم، ضمنی که بحث عقلیش هم در جای خودش که عرض کردم دیگه اونا معلوم نیست بفهمن، واجب الوجود است، ما ممکن الوجودیم، در ایصال فیض از واجب به ممکن احتیاج به واسطه داریم، واسطه این فیض حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت و امام عصر و یکی از ادله حیات امام عصر هم به نظر ما همین دلیل فلسفی است که در جای خودش باید بحث بشه. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دفاع از مکتب اهل بیت رو عنایت بفرماید. بار دیگر شهادت آقا امام صادق رئیس مذهب رو به آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شیعیان و دوستان تسلیت عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.